أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثانیه از بحث که مربوط به این بود که منات در بقای موضوع یا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نظر عقلی هست، تدقیق عقلی ملاکه، یا لسان دلیل منات موضوع بحث به لسان دلیل باید باقی باشه، یا اینکه ملاک نظر عرف هست. اون چی که در رمان مختار در کلمات اعلام اومده این بود که ملاک نظر عرفه، بقای موضوع به حسب نظر عرف کافیه در جریان استصحاب. بس به اینجا کشیده شده بود که با توجه به این که بنابر نظر بعضی از محققین، ادهی از محققین، عرف فقط مرجعیت دارد در تشخیص مفاهیم الفاظ و عناوین، اما بعد تحصیل مفاهیم الفاظ در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نظر عرف معتبر نیست و رأی عرف حجیت نداره. با توجه به این مبنا چطور در این مسئله، در مسئله بقای موضوع و اتحاد قضیتین، قائل شدن که ملاک نظر عرفه، نه نظر عقل و نه لسان دلیل. اینجا در مجموع جوابهایی که داده شده نسبت به این اشکال سه تا جواب بود. جواب اول برمیگشت به این که اصل اون مبنایی که مفروضاً عام گرفته شده در اینجا که عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نظر عرف حجیت نداره، این مبنا مورد قبول نیست، بلکه نظر دقیق عرف در قسمت تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجیت دارد. خب اگر نظر عرف حجیت داشته باشه در این قسمت، دیگه اشکال مرتفع هست به رأسه. جواب دوم عبارت از این بود که با حفظ این مبنا که نظر عرف در تشخیص مفاهیم فقط حجیت دارد، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در این حال در ما نحنوفی ملاک نظر عرف میشه، به این بیان که در حقیقت مورد اشکال و کلام اینه که از نظر عرفی اینجا این عنوان نقل به حسب معنایی که عرف داره دایره شمولش چه مقدار هست، این مواعظ رو میگیره یا نمیگیره. خب وقتی اختلاف برگشت به تحدید مفهوم لفظ، مفهوم لفظ نقض و موذی که در ادله هست، عرف در این قسمت مرجعیت داره. این و جواب دوم بود. جواب سوم این بود که بله، جواب سوم این بود که در اینجا ما نظر عرف را ملاک قرار می دهیم و متبع می دانیم، نه از جهت اینکه عنوان نقض در سعازیر او شک داریم، و نه از جهت از راه اول که مورد اشکال ما تطبیق مفاهیم بر مصادیق هست و ما نظر عرف را مطلقا در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجت می دانیم. نه، بلکه رجوع به عرف در اینجا از باب اطلاق مقامی دلیل لا تنقض هست، شبیه اطلاق مقامی که در بحث صحیح و عام مثل مرحوم آخون استناد می کند به اطلاق ادله‌ای که دلالت می کند بر صحت بیع، مثلا ولو علال قول بالوضع الفاظ لصحیح لصحیح مؤثر، ولو این از این بابه، یعنی قبول داره مرحوم آخون به صورت کلی با توجه به اون که در بحث مشتر تطبیق کرده، قبول داره که نظر عرف در تطبیق مصادیق اینطور نیست که همه جا حجت باشد، به عنوان قاعده قبول ندارد. در این حال در بعضی از موارد مقتضای اطلاق را، اطلاق کلام را این می داند که نظر عرف در این قسمت متبع است. این ماننفی از این قبیله، به همون نحوی که مرحوم آخون در بحث تمسک به اطلاق ادله در اهل الله در بحث صحیح و عام فرموده ما به اهل الله استدلال میکنیم، در ماننفی هم به همین نحو هست که از این تعبیر میکنن به اطلاق مقامی در در محل بحث که استفاده کردن از دلیل لا تنقل هست. این تعبیر که ما ننفی از باب اطلاق مقامی هست در کلمات اومده، از جمله در کلام مرحوم محقق عراقی. توضیح این مطلب در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده، ولی اسمی از اطلاق مقامی نیست. در این ریل عبارت مرحوم آخون در کفایه که فرموده که ما اینجا به اطلاق، ما اینجا نظر عرف را ملاک قرار میدهیم چون منساق، بله تعبیر مرحوم آخون اینه، لأنه المنساق من الاطلاق فی المحاورات العرفیه. در ذیل این عبارت مرحوم محقق ایروانی در توضیح فرموده که تمسک به اطلاق در اینجا برای اثبات اینکه معیار نظر عرفه، مثل تمسک به اطلاق اهل الله البی بناءً علی القول به وضع الفاظ المعاملات لصحیح المؤثر، مثل تمسک به اطلاق در اونجا هست برای اثبات چه مطلبی؟ برای اثبات اینکه صحیح مؤثر در نظر عرف همون هم به عنوان صحیح در نظر شارع هست. اهل الله درسته که شارع فرموده که بیع صحیح رو من امضا کردم، ولی صحیح شرعی چیه؟ همونایی که در نظر عرف صحیح شرعی صحیح مؤثر هست، همونا رو شارع به عنوان صحیح قبول داره. این در توضیح این مطلب فرموده خواهد این تمسک به اطلاق اینجا مثل تمسک به اطلاق اونجاست. این در حقیقت از باب تمسک به اطلاق اصطلاحی نیست. در حقیقت این فرموده لیس هازا حقیقتن من التمسک به اطلاق خطاب، از باب تمسک به اطلاق خطاب نیست. یعنی اطلاق اینجا اطلاق اصطلاحی نیست، چون اطلاق اصطلاحی در مقابل تقییده. ما اینجا شک در مقام در شک در تغییر و عدم تغییر نداریم که با تمسک به اطلاق نفی بکنیم تغییر را. اینجا که محل تردید ما که تغییر را نیست. پس اطلاق اینجا به چه معناست؟ فرموده اطلاق اینجا، مقصود از اطلاق اینجا تنزیل خطاب علی المصادیق العرفیه ما لم یثبت رد اون من الشارع. این مقصود اینکه خطاب نسبت به هم می شود در مراد متکلم در مرحله مصادیق این عناوین، مراد متکلم همون چیزهایی است که در نظر عرف مصداق این مفهوم هست. حمل می شود این خطاب در مرحله تطبیق بر مصادیق به همون مصادیق عرفیه. فرموده این به این نحو برمیگرده. منتها در این آیا اینجا این صحیحه یا صحیح نیست، فرموده این به اطلاق لفظی بر نمیگرده. اگر به عنوان در قانون محاوره، قانون اهل محاوره این یک به عنوان یک قاعده مقبول باشه، خب اینجا ما تمسک به این قاعده میکنیم. و میشه یه قاعده مستقل برأسه در مقابل اطلاق الاطلاقی که با در بحث اطلاق و تقلید مطرح میشه. اگر هم ثابت نشه خب دیگه اثر نداره و عبرت و اعتباری در اون نیست. در ذیل کلام مرحوم آخون مرحوم اینوانی اینطور فرموده، اون قسمت قبلی که توضیح مطلب بود تمامه، ولی خب این که در این موارد این تردید برمودن در این که آیا این معتبر هست یا معتبر نیست، بچهش را هم در بحث هم کلام مرحوم آخون در سیاهم توجیهی که کرده هم و توجیهی که محققین دیگر دادن اینه که برمیگرده به اطلاق مقامی دیگه، اطلاق مقامی هست دیگه، درسته تنزیل میشود این کلام متکلم بر همون مصادیق و عرفیه، ولی وجه این تنزیل اطلاق مقامی هست به جهت این که در مقام شارع با مخاطبی وقتی صحبت میکنه که مخاطب در نظر او اینها را به عنوان مصداق هست، در اینجا اگر شارع یه مصادیق دیگه ای را در نظرش باشه غیر از او باید بیان بکنه، خب این که بیان نکرد مخاطب فقط این مصادیق را میبینه، بله، و متکلم هم بیان زائدی برای مصداق نداشته باشه، هم میشود کلام متکلم بر اینکه همون مصادیق عرفیه را قبول داری، میشه اصداق مقامی. دلیل بله حجیت جدایی نمیخواد، همون اطلاق منتها اطلاق مقامی هست. بچه حجیت اطلاق مقامی در جای دیگه چیه؟ اینجا هم از همون بابه یه قاعده، این تنزیل علی المصادیق العرفیه یه قاعده مستقلی در مقابل اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی نیست، بلی در مقابل اطلاق لفظی هست ولی مندرج در اطلاق مقامی هست. پس این وجه بله سوم و جواب سوم این شد که اینجا از باب اطلاق مقامی دلیل لا تنقض ما ملاک را مصادیق عرفی نقض میدانیم، همونطور که در احل الله البیع علی القول حتی علی القول بالوضع الصحیح ما تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم مراد از این عبارت مصادیق عرفی بیع هست، ولی چون شارع مصداق شرعی معرفی نکرده. این از جهت واقعیت و حقیقت اطلاقی که در اینجا در کلام مرحوم آخون بیان شده اینه. اما اینکه آیا اینا بله این وجوه ثلاثه‌ای که در بین ذکر شده اینا با هم دیگه فرق داره از نظر سعازیر دایره شمول به خصوصیاتی که در بین هست، اینها نسبت به هم دیگه امتیاز دارن یا اینکه بعضی به بعضی دیگه برمیگرده، خب نسبت به وجه دوم که بله نسبت به وجه دوم که جواب دوم که عبارت از این بود که عرف حتی در عرف در تعیین مفاهیم که پیش جمیع قول او معتبر است ما نعنوفی از این قبیل، خب این امتیاز جواب دوم از جواب اول و جواب سوم روشنه که چون اونجا در جواب دوم ما به نظر عرف در تعیین مفاهیم اخذ میکنیم، اما در قسمت جواب اول و در جواب سوم در تعیین مفاهیم نیست، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. اما جواب اول با جواب سوم، جواب اول این بود که نظر عرف همونطور که در تشخیص مفاهیم حجیت دارد در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجیت دارد، با جواب سوم که اطلاق مقامی هست. آیا با اینو با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن؟ خب از جهت اینکه هر دوتا ناظر به تعیین مصداقن، نظر عرف در تعیین مصداقن، از این جهت این حیثیت مشترک بین اینا، ولی فرقی که اینا با هم دیگه دارن اینه که بحث به جواب اول به صورت قاعده عام در همه موارد، در همه مواردی که در نظر عرف یک مصادیق وجود داشته باشه که به دقت عقلیه اونها مصداق نیستن، در همه موارد نظر عرف مرتبع میشه، در همه موارد نظر عرف مرتبع میشه. بله، فرق بین مورد دون مورد نداره. به همون نحوی که در مثال دمی که در لباس بوده شسته شده فقط رنگ او باقی مونده، اونجا بله نظر عرف ملاک هست، به همین مناد و مناد ملاک در دلیل لاتنقض به همین صورت اعمال میشه. ولی اگر از باب اطلاق مقامی، بله از باب اطلاق مقامی کسی پیش بیاد، اینجا مقدمات اطلاق مقامی باید تمام باشه تا تمسک به اطلاق صحیح باشه. در این قسمت در کلام عده از محققین مثل مرحوم اسد اومده که ما اگر بخواهیم در اینجا به اطلاق مقامی استدلال بکنیم، این متوقف بر اینه که اون مواردی که در نظر عرف مصداق این موضوع هست موارد نادر نباشه، بلکه غالب موارد از این قبیل باشه. و الا اگر اون مواردی که ماده افتراق نظر عقلی و نظر عرفی هست موارد قلیلی باشه، نادر کالمعدوم باشه، دیگه نمیشه از خطاب متکلمی که برای بیان حکم نسبت به این عناوین ذکر شده از اون خطاب استفاده بکنیم که حتما نظر داره به مصادیق عرفی. در جایی را که اون مورد مورد نادری باشد این حرف تمام نیست. بله اگر غالب موارد اینطور باشه ما میتونیم به اطلاق مقامی استدلال بکنیم، بگیم در مقام بیان بود، در مقام بیان تمام خصوصیات بود، به این امرم از اموری است که بله کثیراً اتفاق میفته و نوعاً هم غفلت دارن. مثلا اینجور نیست که به اصطلاح این نسبت به اینکه این همون موضوع عقلی هست مثلا ملتفت باشن. این مقدمات را باید احراز بکنیم تا به تمسک به اطلاق مقامی درست بشه. در حقیقت یه بله شرط پیاده کردن اطلاق مقامی در اینجا اینه که مورد مورد نادر نباشد و بله مورد مورد نادر نباشد، به طور مورد متنابعی باشد که اختضا بکنه متکلم اهتمام داشته باشه به بیان اینها. ولی اگه مورد مورد نادری باشه که نوعاً هم یعنی از کالمعدوم باشه قابل اعتنا نباشه، در اون موارد کلام متکلم رو ما حمله بر این معنا نمیتونیم بکنیم، بگیم که حتما این مصادیق عرفیه رو هم نظر داره. نه، ممکنه در اینجا مستشکل برگرده بگه که وقتی در نوع موارد مصادیق عرفی او همون مصادیق عقلی نقل و مضی هست یا مضی هست، خب شعاره کلام متکلم هم در مقام بیان همون موارده، لازم نیست که این مصادیق عرفی را هم نظر داشته باشه تا احتیاج به این باشه که تعرض بکنه برای این قسمت وجودن. اگر قبول نداشته باشه نظر عرف را، باید نظر خودش را اعلام بکنه. موارد نادر قابل اعتنا نیست. این در جایی را که بنابر این که جواب از راه اطلاق مقامی باشه این خصوصیات جای بحث داره. ولی اگر نه، ما به صورت قاعده کلی قبول کردیم که نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجیت دارد به نحوی که در جواب اول توضیح داده شد، دیگه اینها نیست. همونطور که دیروز هم توضیح داده شده بود، این بود که غرض متکلم بله اون نکته مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم در تشخیص مصادیق هم اون نکته وجود دارد، چون متکلم حکم را بیان کرد برای اینکه در مقام عمل امتثال بشه. غرض تحقق عمل در واجبات و انزجار از عمل در محرمات. خب اگر در اینجا به حسب نظر عرف مصادیق وجود داشته باشه که از نظر عقلی مصداق اون نیست، اگر شارع در این موارد نظر شارعی نباشه، خب دیگه به بیان هم نکرده باشه، نقض غرض در اون خطابات پیدا میشه، چون خطاب برای بیان، خطاب برای این که مکلفین را در مقام امتثال راهنمایی بکنه به طرف عمل و ترک، اینجا این راهنمایی انجام نشده. این از این جهت اینکه بله در کیفیت تطبیق جواب اول و با جواب سوم در کیفیت تطبیق فرق بین اینها فرق پیدا میشه، و الا از نظر مفاد تطبیق جواب اول با جواب سومش فرق نداره، چون در هر دو جواب نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اخذ شده است، ولی کیفیت تطبیق مختلفه. به خاطر اختلاف کیفیت تطبیق هم از جهت شرایط هر یک از این دو ممکنه اختلاف پیدا بشه. خب این تا اینجا اصل بحث در این جهت ثانیه که ملاک در وحدت موضوع به اتحاد قضیه متیقن و مشروطه نظر عرف هست یا نظر عقل هست یا لسان دلیل هست، اصل بحث در این قسمت تمام شد. ولی برای تتمیم بحث در این جهت سه مطلب باقی مونده که باید اشاره به اون ستا بشه. مطلب اولی که در این قسمت باقی مونده و باید اشاره بشه اینی که مرحوم شیخ در اینجا در حقیقت در مقارنه بین این احتمالات، بین احتمالات سگانه که احتمال اول نظر عقل، احتمال دوم نظر لسان دلیل، احتمال سوم نظر عرف، در مقایسه و مقارنه بین این احتمالات، غیر از اونی که قبلا مطلبی که فرموده بود و قبلا اشاره شده بود که اگر ما قائل به جریان، قائل به این نظر عقل باشیم، لازمش اینه که در شبهات حکمیه در اکثر موارد استثاب جاری نشه. یه مطلب دیگه ای هم اونجا در این قسمت مقایسه داره و اون عبارت از اینه که فرموده بودن که اگر ما در بقای موضوع نظر عقل را ملاک قرار بدهیم، استثاب جاری نمی شود مگر اینکه شک در برگرده به شک در رافع، مگر اینکه شک از باب شک در بقا به خاطر احتمال وجود رافع باشد، به الا اگر از جهت احتمال وجود رافع نباشد استصحاب جاری نمی شود. این را مرحوم شیخ هم در قسمت بعد نظر عقلی فرمود که همون احتمال اول باشه اونجا هم فرمود، و هم در قسمت دوم احتمال دوم که ملاک لسان دلیل باشه اونجا هم اشاره کرده که اگه ما این رو بگیم این طبعا اختصاص داره به جایی که شک در بقا از باب شک در رافع باشه. این بیانی است که مرحوم شیخ در لازمه احتمال اول فرموده، یا هم در احتمال اول هم در احتمال دوم. نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال شده که خب این چه لازمه باطلی است که شما به او استدلال میکنید؟ مگه خود شما مرحوم شیخ در اقوال در جریان استصحاب تفصیل ندادید بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی؟ گفتید در موارد شک در رافع استصحاب جاری میشه، در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه دیگه. من تفصیل قولش بود مرحوم شیخ اینه دیگه، مرحوم ناینی هم این قول رو انتخاب کردن. خب اینجا اگر لازمه احتمال اول عدم جریان استصحاب در موارد در غیر موارد شک در رافع باشه، یعنی در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. خب این دیگه وفق مراد شماست دیگه، مطلوب شما هم همینه، بیش از این که شما احتیاجی نداشتید که. این چه اشکالی هست؟ پس در حقیقت این که شما این رو به عنوان طعنه لازم باطل احتمال اول و احتمال دوم قرار دادید، یا خصوص احتمال اول، این تمام نیست. این لازم به وفق مراد هست، نه لازم باطل. باطلی که در نظر شما، باطل به نظر شمای مرحوم شیخ که جز مفصلین بود، مرحوم نائینی اومدن از این اشکال و مناقشه به مرحوم شیخ جواب دادن که مرحوم شیخ ضمن این که اون تفصیل را قائل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع قبول داره که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه، در موارد شک در رافع استصحاب جاری میشود، ضمن این که مطلب را قبول داره، ولی در اینجا میتواند از این نقض استفاده بکنه. به چه بیان؟ به این بیان که این عنوان رافع که اطلاق میشود، این دوتا معنا داره. به یک معنا در مقابل شک در مقتضی هست که در اقوال استصحاب یک قول تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع هست. این بله، این یک معنا. معنای دوم بله، معنای دوم در این عنوان رافع این است که مقابل، در مقابل مقتضی نیست، بلکه مقصود از رافع در مقابل مانع هست. مانع چیزی است که جلوی تأثیر مقتضی رو میگیرد، ولی رافع اونی است که شیء موجود را بعد ما صار موجودن از صفحه وجود غلب میکنه، او را بر میداره. و اون رافع که مرحوم شیخ در بحث تفصیل بین شک در مقتضی و رافع داده، رافع به معنای عام، رافع به معنی رافع در مقابل مقتضی، یعنی مقتضی وجود داشته باشه و چیزی جلوی تأثیر مقتضی رو بگیره، اعم از این که جلوی تأثیر او رو گرفتن، اعم از این باشه که بقاءً حال برای جلوی تأثیر او رو، اعم از اینه که نذاره او تأثیر بکنه، یا اینکه نه در یک قسمتی که اثر کرد به وجود مقتضا موجود شد در ادامه اون را غلب کنه. اون رافعی که در اونجا گفته شد مطلق بود در مقابل مقتضی، اگه مقتضی به معنای احراز استعداد شی برای بقا در طول زمان دیگه، مقتضی اونجا به این معنا بود. در شک در بقا اگه از ناحیه استعداد نباشه، در بعد احراز استعداد ما شک در بقای او داشته باشیم، به خاطر اینکه جلوی تأثیر این مقتضی را بعداً شیعی بگیرد، یا از جهت اینکه ایجاد نشده در بقا، یا شیء موجود را نسبت به شیء بعد تأثیرش در شیء به ایجادش در شیء بقاءً قلع وجود بکنه. اون رافعی که اونجا گفته شده به معنای عامه، اونی که اینجا نظر مرحوم شیخه که اگه ما قائل بشیم که ملاک در نظر ملاک در جریان استصحاب در بقای موضوع نظر عقله، مراد مرحوم شیخ اینه که لازمه این حرف اینه که در جایی ما بتوانیم استصحاب بکنیم که شیء اجرای استصحاب اختصاص به جایی داره که شیء وجود داشته باشه، و شک ما در این هست که آیا غالب نسبت به وجود شیء و شیء نسبت به تحقق شیء محقق شده یا محقق نشده. این مراد مرحوم شیخ در این قسمت اینه. پس اگه این باشه، این در حقیقت این لازم وفق مطلوب نیست، چون اون مطلوبی که مرحوم شیخ در تفصیل بین شک در راوه به شک مقتضی داده، مطلوب او جریان استصحاب در همه موارد که شک به استعداد بر نگرده مطلق بود. ولی اینجا اگر ملاک نظر عقل باشد اختصاص پیدا میکنه به جایی که در بعد احراز مقتضی، بعد احراز استعداد شی موجودم شده باشه و ما در قاله وجود شک داشته باشیم. پس اینطور نیست که لازمی را که مرحوم شیخ اینجا ذکر کرده این لازم وفق مطلوب باشه، نه، این لازمیست که مرحوم شیخ از او گرنه فرار میکنه، چون میبینه که وجهی نداره که ما اجرای استصحاب رو اختصاص بدیم به جایی که حتما شیخ موجود شده باشه در بله نسبت به قاله وجود، نسبت به شک ما در قاله وجود باشه، نه در مانع از تأثیر بقا هم باشه. این بله توجیه است که مرحوم ناینی نسبت به فرمایش مرحوم شیخ داره. ولی خب جواب دادم به این که بر این اساس دیگه بالاخره این مشکل را حل نمی کنه. همه موارد این فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست، اختصاص پیدا نمی کنه به موارد شک در رافه. این رافه به این معنا که مرحوم شیخ، شما کلام مرحوم شیخ را توجیه کردید، ربطی به بحث اجرای استصحاب در احکام نداره، چون در احکام شرعیه رابطه بین موضوع و حکم رابطه سببیت و مسببیت نیست، تأثیر و تأثیر تکوینی در کار نیست. در باب احکام همون مشکلی که قبلا مطرح شده که اگر ما جریان استصحاب را به منوط به نظر عقل در بقای موضوع بدونیم، در همه موارد ما در بقای موضوع شک داریم، یا در قالب موارد در بقای موضوع شک داریم، چون یه تغییر فی الجمله‌ای که پیدا بشه موضوع عوض میشه. اگر هیچ خصوصیتی فرق نکنه، هیچ خصوصیتی تغییر پیدا نکنه، ما شک در بقای حکم نداریم. به مجرد اینکه یه خصوصیت تغییر پیدا کرد دیگه عنوان بقای موضوع احراز نمیشه. در اینجا رابطه بین موضوع و اون خصوصیاتی که موضوع داره با حق رابطه تکوینی نیست، تا این را ما ببریم در قالب مقتضی تکوینی و اونی که در مقابل مقتضی هست، اونی که در مقابل مقتضی هست یا در بعضی از موارد به او عنوان رافه را، عنوان مانع را اطلاق بکنیم، مانع در بعضی از موارد رافه در مقابل مانع را اطلاق بکنیم. این مشکلی از مثلا در بحث استصحاب احکام حل نمی کنه، به مشکلی را در این، یعنی این فرمایش مشکلی را حل نمی کنه. در همه موارد، حتی اون مواردی که شک در قاله وجود هم داشته باشیم، اونجا هم اشکال عدم جریان استصحاب در احکام پیدا میشه. این یه مطلب. مطلب دومی که در همین مربوط به همین بحثه اینه که خب از نظر کبروی ما بله در احتمالات سگانه‌ای که اینجا وجود داشت در منات بقای موضوع، بله از نظر کبروی احتمال سوم که منات در بقای موضوع به اتحاد القضیت نظر عرفه، این را قبول کردیم. ولی از جهت تطبیق در موارد جریان استصحاب ملاک در این تطبیق چیه؟ کجاها هست که در نظر عرف موضوع باقی هست و کجا موضوع باقی نیست؟ اتحاد قضیتین به صورت کلی در موارد جریان استصحاب کجاها اتحاد قضیتین هست، کجاها نیست؟ ضابطه برای تطبیق این منات سوم چیه؟ خب این در این قسمت نکته‌ای که جای تعرض داره اینه که ما باید شبهات موضوعیه رو از شبهات حکمیه جدا بکنیم. نسبت به شبهات موضوعیه، اینکه موضوع باقی هست به همون حالت سابقش موضوع باقیه، در حکم او ما شک داریم، یا اینکه نه موضوعی که فعلا در حکم او شک داریم غیر از موضوعی است که سابقا یقین به ثبوت و حکم در او داریم. در این قسمت تعیینش به اینه که بحث به بله برگردیم به نظر عرف در این قسمت، یعنی در تشخیص موضوعات دیگه. بالاخره از نظر موضوعی اونی را که بله شک در ثبوت و حکم داریم همون موضوع سابقه یا موضوع بله یا موضوع دیگه ای هست. ببخشید در این قسمت از سبقلستان مربوط به شعبه حکمیه بود، اینجا اشتباه هم چیز ما الان نمیدونیم که موضوع باقی هست در شبهات موضوعیه، نمیدونیم که موضوع باقی هست یا موضوع باقی نیست. مثلا مایه‌ای بوده قبلا خم بوده، نمیدونیم که خمریتش ادامه داره یا خمریت ادامه نداره. یا در مثال کریت مثلا آبی بوده که قبلا این آب کر بوده، الان چند سطل از این آب حوض برداشتیم، نمیدانیم که الان کریت باقی هست یا کریت باقی نیست. در حکم و شک نداریم، در خود بقای موضوع ما شک داریم. خب در اینجایی که در بقای موضوع ما شک داریم، دخالت به بقای موضوع طبعا اون عنوانی که در موضوع، اون عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته، بقا و عدم بقا به لحاظ اون عنوان باید حساب بشه. مثلا در اونجا عنوان خمریت، این مایه قبلا خم بوده، نمیدونیم خمریتش باقی هست یا خمریتش باقی نیست. عنوان موضوع عنوان خمره. خب اینجا اونی که متصف به این عنوان بوده، متصف به این عنوان، این مایه خارجی بوده، این مایه خارجی حالت میعان داشت، این قبلا خم بود. ما شک داریم در این که آیا این مایه از حالت خمریت تبدیل به خل شده یا تبدیل به خل نشده. اونی که در حقیقت در موارد بقای موضوع مورد شک ما هست، در حقیقت شک در بقای عنوانه. عنوان به منزله محمول هست، موضوع برای این قضیه ذات این شیء خارجی هست. این شیء خارجی قبلن خمر بوده، الان نمیدونیم خمر هست یا خمر نیست. در این قسمت معلومه که خب اینجا ما چون موضوع این قضیه ذات شیء هست، ذات شیء، اصل وجود شیء اگر محقق باشه، ما در اتصافش به این عنوان شک داشته باشیم، طبعا استصحاب اینجا جاری میشه. شک در این موارد بله در این موارد میتونیم استصحاب بکنیم، بگیم این قبلا خم بوده، الان نمیدونیم خمر هست یا خم نیست. ما هو الموضوع للخمریه، این شیء خارجی بود، موجود خارجی بود، عنوان خمریت محمول در او بود. اینجا موضوع باقی هست، این شیء به وجود خارجی بوده، الان هم که موجود. در قسمت اجرای استصحاب در موضوعات، چون شک ما در بقای عنوان هست، عنوان به منزله محموله، موضوع ذات وجود خارجی هست، در این قسمت مشکل نداره. ولی در مواردی که موضوع معلوم هست، ما شک ما در اینه که نسبت به بقای عنوان شک نداریم، عنوان مثلا عوض شده یا عنوان باقی هست، ولی در حکم این عنوان ما شک داریم، نمیدانیم که این در حکم این شیء خارجی شک داریم. قبلا متصف به حکمی بوده، محکوم به حکمی بوده، نمیدونیم اون حکم قبلی ادامه داره یا ادامه نداره. مثلا در همین مثال خمر و اینها، قبلا این چون خمر بوده، قبلا خمر بوده، ما میدانیم که حرام بوده است در دیروز به خاطر اینکه عنوان خمریت رو داشت، الان یه تغییر درش پیدا شده، ما در حکم او میخواهیم استصحاب بکنیم. در حکم رو میخوام استصحاب بکنیم، حرمت شرب را نسبت به این مایه خارجی میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم بکنیم. ملاک در جریان استصحاب با توجه به این ضابطه‌ای که در این تنبیه گفته شده این چیه؟ خب اینجا در این قسمته که گفته شده به اینکه ما برای اینکه استصحاب بکنیم حکم ثابت بر این موضوع را باید نگاه بکنیم ببینیم به حسب فهم عرفی و اعمال عرف مناسبات بین حکم موضوع را در حقیقت موضوع این حکم در مقام ثبوت چه چیزی بوده، اون موضوع باید باقی باشه. اگر موضوع مایه باشه، مایه عنوان مایه باشه و وصف خمریت به عنوان حالت باشه، خب اینجا موضوع باقی هست، با شک در بقای حکم او داریم، استصحاب جاری میکنیم. ولی اگر موضوع عنوان خمر باشه، ما در خود بقای خمریت شک داشته باشیم، ما هو الموضوع للحکم در مقام ثبوت بقای او احراز نشده، طبعا اینجا ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. در این قسمت که گفتن اون خصوصیاتی که در ادله احکام در قسمت موضوعات احکام در قسمت موضوع حکم عقد شده، اون خصوصیات مختلفه. بعضی از این خصوصیات خصوصیاتی است که در نظر عرف از قبیل حالات که مقوم موضوع نیست، ولی بعضی از خصوصیات خصوصیاتی است که از قبیل مقوم موضوع هست، اصلا موضوع با این خصوصیت مسبب حکم قرار گرفته است. اگر خصوصیت از خصوصیات مقومه باشد در نظر عرف، اینجا ما نمیتوانیم استصحاب بکنیم مگر اینکه اون خصوصیت هم باقی باشه. روی این حساب در مثال خمریت که ما در حرمت او شک میکنیم، در مثال حرمت این مایه شک میکنیم، مایه‌ای که قبلا خمر بوده در بقای حرمت او شک میکنیم، اون دلیلی که حرمت شرب را برای این خمر اثبات کرده در دلیل عنوان خمر اخذ شده، لا تشرب الخمر مثلا، یحرم شرب خمر، ان الله حرم الخمر مثلا، عنوان خمر اخذ شده. خمر مایه هست با یه خصوصیت با یه خصوصیتی، مطلق مایه خمر نیست، با یه خصوصیتی این مایه خمره، به اضافه مایه بودن، به اضافه خصوصیتی که تکوینیت در شی هست و سبب اسکارم میشه. این خصوصیت به حسب نظر عرف ما به این خطاب الخمر و حرامون که نگاه بکنیم، ولو بعد اعمال مناسبت حکم موضوع عرف موضوع حکم را در مقام ثبوت ذات مایه نمیگیره، بگه ذات مایه حرمت شرب داره، خصوصیت خمریت از حالات، نه، بلکه این خصوصیت خمریت را مقوم موضوع میگیره. چون خصوصیت خمریت مقوم موضوع هست، روی این حساب اگر ما نسبت به مایه میدونیم که قبلا خمر بوده، الان تبدیل خم، نمیدونیم خمریتش باقی هست یا باقی نیست، یا علم به انتفاع خمریت داشته باشیم، استصحاب جاری نمیشه. در قسمت اجرای استصحاب در نایه احکام باید نگاه بکنیم ببینیم اونچه که در دلیل به عنوان موضوع حکم قرار گرفته، عرف اون خصوصیات مذکور در دلیل را جزء مقومات میگیره یا جزء حالات میگیره. اگر جزء حالات احراز بکنیم از قبیل حالات، استصحاب جاری میشه. اگر اگر احراز کردیم مقوم بودن را، یا لااقل شک در مقوم بودن داشته باشیم، استصحاب جاری نمیشه. این در مربوط به تطبیق به لحاظ قاعده کلیه. یه مطلب سومی هم که باقی مونده، تطبیق این بحث در مثال استحاله نجاسات و متنجسات که در همین قسمت در کلمات مطرح شده، در موارد استحاله یا شک در استحاله متنجسات، اعیان نجاسه و متنجسات.